أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین: فمن علامت احدهم انک ترى له قبة فی دین. تا اینجا رسید. و تحملا فی فاقت و صبرا فی شدت و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا و تحرجا عن طمع. از علامات مؤمن این هست که در فقر و فاقه دارای تحمل است و در شدائد دارای صبر. صبر در شدائد، خب ما میدانیم که به قول معروف همیشه زندگی بر طبق مراد انسان نمیچرخه. منهای مسئله فقر، جهات دیگر هم همین جور هست. همیشه اونچه که انسان مطلوبش هست محقق نمیشه. گاهی از اوقات انسان زحمات زیادی کشیده اما به اون نتیجه مورد نظر نمیرسه. اینجا همین مسئله است که امام روش دست میگذارن که این صبر و تحمل از خصوصیات مؤمنه که در مقابل شدائد صبر میکنه. و صبر جلوه های مختلف داره. خودش رو نمیبازه، خودش رو گم نمیکنه. اگر زمین خورد، زمین خورده نمیمانه، بلند میشه. صبر در اینجا به معنای بلند شدن مجدد هست. خودش رو با شرایط تطبیق میده که بتواند این شدت رو از خودش رد کنه. و ما میبینیم همه ائمه ما بدون استثنا، از جمله خود آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، در مقابل شدائدی که همیشه دامنگیرشون بود و طبیعی هم بود، اونها مردم رو به چیزی میخواندند که بر اساس هوای نفس اونها نبود، طبعا مقابله بود. و در مقابل آقا رسول الله، خب میدانیم که چجور عمل کردند، چه نحوه عمل کردند. اما این معروف هست که از جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها این نقل میشه که اولا آقا رسول الله خیلی خوش لباس بودن، یعنی کاش این صفات رو ما از ایشون یاد بگیریم. خوش لباس بودن نه به این معنا که همیشه لباس نو و لباس گران قیمت میپوشیدن، نه، همیشه لباس تمیز و مناسب میپوشیدند، نه لباس غیر مناسبی که در چشم مردم موجب بعد بشه، نه، لباس تمیز، مرتب، مناسب می پوشیدن. همیشه عطر استعمال می کردند. خب هر روز آقا رسول الله در اون دوران دعوتشون که ابتدا انذر عشیرتک الاقربین شروع شد و بعد دعوت عام شروع شد، با فاصله البته، از منزل می آمدن بیرون، لباس مرتب پوشیده، عطر زده، عرضم به حضورتون که خوشبو، خوش لباس بیرون می آمدن. و بعد در این بیرون که می آمدن، حوادثی که واقع می شد، مثل این که اون آقایی که تحریکش کرده بودن شکمبه شتر رو به سر آقا انداخت و امثال اونها، کسانی که سنگ می زدن، کسانی که خاکستر به سرش می ریختن و همه این. این آقا رسول الله از بیرون با این وضعیت برمیگشت به خانه، اما برمیگشت به خانه حالا که لباسش رو ملوث کردن، کثیف کردن، وضعش رو به هم ریختن، رها می کرده خب برای امروز بسه. نه، پیغمبر برمیگشت به خانه، خودش رو نظیف می کرد، لباسش رو عوض می کرد، مرتب می کرد، دوباره برمیگشت. ولذا صبر در اینجا به معنای این است که پیغمبر از پا در نمی آمد در مقابل شدت عمل کفار، و این رو ما در جای جای زندگی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می بینیم. پیغمبر در قصه طائف، خب این معروف دیگه، در طائف حضرت یک روزی وقتی خسته شد از مکه، از بس اذیتش کردن، از بس عرضم به حضورتون که گوش به حرفش ندادن، حرکت کرد یک روز به سمت طائف. اونجا دعوتش رو ابتدا برد پیش سران اون قبائل، خب اونها هم مسخره کردند، خندیدند، و بعد که حضرت حرکت کردن بیرون بیان و از طائف خارج بشن، اینا مردم رو بسیج کرده بودن که دو طرف مسیر پیغمبر صف بکشن و به پیغمبر سنگ بزنن، اظهار تبری کنن از پیغمبر، چون پیغمبر اونها رو به خدای یگانه میخواند و اونها میخواستند در تعبد بت‌هایی که خودشون ساختند، چه بت‌های مصطلح اون زمان، چه بت‌های قدرتی که برای خودشون اختیار کرده بودند دیگه. اونها رو مثل فرعونی که استضعاف کرد قومش رو، این سران و اهل ظلم هم، ارباب ظلم هم، اینها رو استضعاف کرده بودن، استضعاف فکری بودن. اینها جمع شده بودن به پیغمبر سنگ می زدن و سنگ می زدن و زدن و زدن. خود آقا رسول الله نقل می کنن که اینقدر به پای من سنگ خورده بود که این قوزک پای من پوست رفته بود، گوشت رفته بود، استخوان بیرون زده بود، و وقتی سنگ به استخوان میخورد درد در همه وجود من منتشر میشد. خب با این حالات ایشون از طائف با این بدرقه بیرون آمدن در کمال ناراحتی و صدمه دیگه. حالا ما اگر بخوایم تصویر بکنیم، خودمون رو جای پیغمبر بگذاریم، اون حالتمون معلومه. اونجا آمدن نشستن در یک کنار باغی، دیوار باغی، سایه درخت بود، یک باغبانی بود، غلامی بود، اونجا از باغ بیرون آمد، ایشون رو با این وضعیت دید. حالا خود اون غلام این کار رو کرد، گفته میشه یا در نقل هست که صاحبان اون باغ عتبه و شیبه بودن، اونها نشسته بودن، این وضعیت رو دیدن، دلشون سوخت، یک مقدار انگور از باغ چیدن، اونجا در طائف انگورهای خوبی داره، چیدن، گفتن اینو ببر جلو، این آقا بگذار اون دیوار، کنار دیوار که نشسته. این غلام آمد این رو بگذاره، آقا سر بلند کردن. خب وجودی که آکنده از درد است، سر بلند کردن، سلام کردن به این غلام، سلام علیکم. این تعجب کرد، گفت که ما سلام اینجوری، تحیت اینجوری اینجا کسی نمیگه، تو کی هستی؟ گفت من پیغمبر هستم. عرض کرد آقا شما پیغمبرید؟ حضرت فرمودن تو اهل کجا هستی؟ گفت اهل نینوا هستم. حضرت فرمودن عجب، شهر برادرم یونس متا. خب این غلام اسم یونس متا، این آدم معتقدی بود، به یونس معتقد بود، به اصطلاح سابقه داشت، این اسم یونس متا تو این محیط شرک از کسی نشنیده بود. گفت شما مگه یونس متا رو میشناسی؟ حضرت فرمودن بله، یونس متا پیغمبر بود، من هم مثل او پیغمبر هستم. بعد شروع کردن عرضم به حضورتون که آیاتی از قرآن رو برای این غلام خوندن. این غلام تحت تأثیر واقع شد، مسلمان شد، شهادت داد به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر. اینجا خود آقا رسول الله می‌فرمایند تمام خستگی این سفر و ناراحتی و صدمات این سفر از وجودم بیرون رفت، چون فکر می‌کردم در این سفر خدا منو از یاد برده، مثلا فراموش کرده. حالا البته این تصور ماست، اما دیدم که نه، اینجا این سفر منتج نتیجه بود، این صبره، این صبر در شدته. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها صبر در شدت رو اگر ما بخوایم تصویر بکنیم در زندگی فاطمه زهرا، با اون عظمت، اون شرایطی که بعد از پیغمبر برای ایشون ایجاد کردند و اون مصیبت هایی که به سر ایشون آوردن، اما ایشون چه کردن در مقابل؟ صبر کردن. شما در خطبه مسجد فاطمه زهرا ببینید، در خطبه با زنان یثرب ببینید، اونجا صحبت از خودشون نیست، صحبت از آینده اسلامه، صحبت از مصیبت‌هایی است که میتواند آینده اسلام رو تحت تأثیر قرار بده و مصیبت‌هایی که برای مسلمین در آینده ایجاد خواهد شد. این صبر در شدته. یعنی انسان وظیفه اصلی که بر عهده دارد در مقابل شدائد جوری از هم نپاشه که اون وظیفه اصلی رو از یاد ببره. چون فحش میدن، چون تعدی میکنن، پس من دیگه رها کنم تا همینجا کافیه. نه، من راه خودم، این راه هدایتی که من بر عهده دارم، این مسئولیتی که نسبت به جماعت مسلمین، چه کسانی که الان هستن، چه کسانی که در آینده میان، من بر عهده دارم، این رسالت رو من به هر صورتی باید انجام بدم. خداوند هم گاهی از اوقات یه عنایت ویژه میکنه، مثل عنایتی که اون غلام مسلمان میشه به دست پیغمبر. عداس بود ظاهرا اسمش. این عداس بعد از اون سفر پرمصیبت طائف میاد و در اینجا ایمان میاره. یا نصایحی که وجود مقدس سید و شهدا به زینب کبرا میکنن که خواهر، این مصائب صبر تو رو تحت تأثیر قرار نده. روزگار گذراست، هر شدتی باشه، به هر وضعیتی باشه، گذراست. بله، این گذرا بودنش به این معنا نیست که همیشه ما در عمر خودمان میتوانیم شاهد باشیم رفع شدت رو. نه، ممکنه این رفع شدت بعدن بشه، اما آثار این صبر ما یعنی تحملی که ما داشتیم، خودمون رو در مقابل این شدائد نباختیم، اون وظیفه اصلی خودمون رو از یاد نبردیم، این اثرش رو الان هم نگذاره در آینده خواهد گذاشت. این صبر در شدته. و مؤمن از نظر وجود مقدس امیرالمؤمنین چنین وضعیتی داره، یعنی مؤمن صبور است، مؤمن صابر است در مقابل شدائد، صبر میکنه. اما این صبر نتائجی که داره، این نتائج عائد به خود مؤمن هست، ولو این نتائج بعد باشه. زندگی ائمه معصومین آکنده از این مسائل هست. شما امام سجاد رو در نظر بگیرید، امام مجتبی رو در نظر بگیرید. امام مجتبی، خب تمام کسانی که باش بودن پشت کردن، آقا ناچار به صلح شد و بعد این صلح صدماتی به حضرت زد که می آمدن شماتت می کردن. این که انسان هم به وسیله معاویه سرکوب و منکوب بشه، هم به وسیله دوستان خودش شماتت بشه، هم در داخل خانه خودش عامل معاویه و جاسوس داشته باشه، خب این پیداست که یعنی چی؟ این شرایطی که بوده. اما امام مجتبی در مقابل تمام این شدائد صبر کرد. صبر به چه معنا؟ صبر یعنی تحمل کرد، شدائد او رو از پا نینداخت، اون وظیفه و رسالت ارشادی که بر عهده داشت فراموش نکرد. اینا حالیشون نیست که این صلح با معاویه چه آثاری خواهد داشت، اما من که میدانم، منی که این کار رو کردم که متوجهم. حضرت تحمل میکنه، حتی همسری که حضرت رو مسموم کرده حاضر نشد معرفی کنه به اطرافیان خودش، اما این صبر نتیجه داد. اما در طول زمان صبر نتیجه داد، هم معاویه برای مردم معرفی شد، هم آل معاویه، هم آل ابی سفیان، همه معرفی شدن برای مردم، خودشون رو کاملا به مردم نشون دادن. اون کسانی که ترجیح دادن معاویه رو بر علی ابن ابی طالب، که خود آقا گله میکنن که ببینید روزگار به کجا منو رسونده، که میگن معاویه و علی. خب معاویه کجا بود؟ با پیغمبر چه ارتباطی داشت؟ اما تبلیغات کردن که پیغمبر خیش و نزدیکی جز معاویه نداشته، همه اینا شد. اما این صلح امام مجتبی جوری معرفی کرد که بعدها میبینیم در فاصله ای، فاصله زمانی که زیاد هم نبود، در عصر امام باقر واقع شد، اواخر امام باقر، این مردم ریختن همین بنی امیه رو نه تنها قلع و قمع کردن و از حکومت انداختن، بلکه استخوانهای اینها رو از گور بیرون آوردن و آتش زدند. اینها هست. معاویه ابن یزید فرزند یزید ابن معاویه، فاصله ای نیست با این صلح. این آمد بعد از مرگ پدرش یزید بالای منبر نشست، گفت پدرم خطا کرد، جدم معاویه خطا کرد، ابو سفیان چنین کرد و من این خلافت رو نمیخوام، این خلافت قاصبانه رو. یعنی صدا از داخل قصر حکومتی و قصر خلافت بیرون آمد، اون هم از زبان خلیفه‌ای که ابتدای کارش و انتخابش کردن برای خلافت. این آثاری است که صبر به جا میگذاره و به خصوص در مورد امام مجتبی، در نسبت همه ائمه همین جوره، نسبت به امام مجتبی صبر جوری است که حتی وقتی در تشییع جنازه امام آقا سید و شهدا برخورد به مروان کردن که دیدن با صدای بلند داره گریه میکنه، حضرت فرمودن تو که این همه مصیبت سر برادر من آوردی، حالا چرا گریه میکنی؟ مروان گفت برادر تو صبرش به این کوها میمانست، به این جبال میمانست، صبر فوق العاده ای داشت و نمونه من نمیخوام عرض کنم و نمونه فراوان است. این که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند من علامات المؤمن، یکی اینه صبرن فی شدتن، و این بسیار مهم است در صفات مؤمن، صابر بودن در مقابل شدائد، اونم صبر به معنای واقعی خودش، که این صبر جلوه های مختلف داره. صبر در مصیبت هست، صبر در ثروت و قناع هست، صبر در قدرت هست. حالا انشاءالله مواردی اشاره میکنیم تا روز بعد انشاءالله. اما بحثمون، عرض کردیم در این بحث فرمایش مرحوم صاحب عروه که فرموده بودند بل لا ینبغی الاشکال فی الصحه اذا کان لا یعلم به وجوب الحج علیه لعدم علمهی به استطاعتهی مالن او لا یعلم به فوریت الحج عن نفسه به حج عن غیرهی او تتبعن. مرحوم صاحب عروه در هر دو مورد فتوا میدن به صحت حج. بیان مرحوم آقای حکیم رو گفتیم، یه تعداد حواشی از اعلام هم دیروز ذکر کردیم، از جمله حاشیه‌ای که آقای خویی داشتن که ایشون عنوان فرمودن جهل به فوریت مع تقصیر به حکم العلم. اینجا باید قائل به بطلان بشیم و اشکال به صاحب عروه کردن. البته در کلام دیگران هم بود، مرحوم نائینی هم باز داشتن و دیگران که دیروز عرض کردیم. آقای خویی رضوان الله علیه در بحث تفصیلی که در مستند دارن عنوان می فرمایند که ذیل قول صاحب عروه در اینجا، که اینجا ما حج نیابی از غیر برای کسی که خودش حجت الاسلام بر عهدش هست، این مدرک بطلانش رو چی می خواهیم ما بگیریم؟ خب مرحوم صاحب عروه سه وجه برای بطلان ذکر کرد. وچه اول عبارت از این بود که آقایون گفتن امر به شی مختزی نهی از زده. در اینجا اگر وجه این امر باشه به شی، این وجه رو ما بچه بطلان بگیریم، نسبت به ما نحن فیه، خب انطباقش در این جایی که مرحوم صاحب عروه می فرمایند تصویر کنیم. اینجا یک جا اون صورتی است که این تمکن از انجام حج خودش نداره، تمکن از حجت الاسلام نداره. حالا در همین سال، حالا همین سال یا غیر این سال، میاد حج غیر رو انجام میده. این عاجزه. وقتی عاجز شد، اونجا اون مسئله‌ای که ما میگفتیم امر به شی مختزی نهی از ضده، و بعد بیان مرحوم شیخ بهایی که ایشون فرمودن این امر اقتضا یه نهی هم نکنه، اقتضا می کند امر به ضد نباشه. ایشان می فرماین خب ما این مسئله رو آمدیم با ترتب درست کردیم طبق مبنای ایشون، یعنی آمدیم گفتیم امر به حجت الاسلام امر به اهم است و امر به حج غیر امر به مهم. در وقتی که امر به اهم هست و فعلی هست، اصلا مهم امر نداره. اما اگر اسیان کرد، امر به اهم ساقط میشه، امر به مهم فعلی میشه. ایشون میفرمایند این بحثی که ما کردیم در اینجا، در این ما نحن و فیه نمیتونیم جاریش کنیم. چرا؟ چون کسی که غیر متمکن هست عاجزه از انجام فعل. وقتی عاجز شد از حجت الاسلام، از حج نفسه، اینجا امر به اهم نسبت به او فعلیت پیدا نمی کنه. اصلا امر فعلی به اهم نداره. وقتی امر فعلی به اهم نداشت، مزاحمتی با امر به مهم پیدا نمی کنه، ولذا امر به مهم سر جای خودش هست و میره حجش رو انجام میده. و هاکذا نسبت به کسی که علم ندارد به استطاعت، علم به استطاعت که نداره، در اینجا خب شبهه رو ما تارتن حکمیه میگیریم، تارتن موضوعیه میگیریم. معمولا اینجا شبهه رو موضوعیه گرفتن، علم به استطاعت نداره، نه علم به وجوب حج علی. یعنی در اینجا میدانه حج واجبه، اما نمیدانه خودش مستطیع هست یا مستطیع نیست. خب مرحوم آقای خوی میفرمایند که در اینجا اون کسی که نمیداند که مستطیع هست یا مستطیع نیست، این امر به اهم، امر به حجت الاسلام، حالا از فعلیت که بگذره، در مورد این منجز نمی شود. تنجیز با علم، یعنی تکلیف فعلی عبارت است از تکلیف واصل. این در مقام وصول و تنجز، این امر به اهم گیر پیدا میکنه. وقتی گیر پیدا کرد، اینجا فعلیت پیدا نمی کنه چون تنجز نداره. وقتی فعلیت پیدا نکرد، امر به مهم که نیابت از غیر باشه مشکلی نداره. این عرضم به حضورتون که میتوانه حج غیر رو انجام بده و صحیحه. اینجا هم فرمایش مرحوم صاحب عروه صحیحه. اما در صورتی که اینجا جهل به فوریت حج باشه، چون اینجا شبه حکمیه، جهل به فوریت حج، خب اینجا مسئله این است که میدانه حج برش واجبه، میدانه مستطیعه، اما نمیدانه حج فوری هست یا نه. ایشان میفرمایند این رو باید دو قسمش کنیم. آیا جهلی که به این فوریت حج داره جهل عذری است یا جهل غیر عذری؟ این شخص قاصر است یا مقصر است؟ اگر قاصر باشه، جهل عذری باشه، همون حرفی که قبل زدیم اینجا هم میزنیم. اینجا تکلیف باسل نداره، تکلیف در مقام تنجز گیر پیدا میکنه و این امر به اهم فعلیت نداره نسبت به این. اما در صورتی که جاهل مقصر هست، در شبهات حکمیه، در جاهل مقصر، او رو ما مثل عالم میدانیم. این تفاوت نمیکنه، این مثل عالم میمانه. جاهل مقصر نرفته یاد بگیره، میتوانسته یاد بگیره، این جاهل جاهل مقصره. این جهل جهل عذری نیست، ولذا در اینجا لا یبعد که ما بیایم و بگیم این عمل باطله. چرا؟ چون امر به اهم فعلیت خودش رو داره. عرضم به حضورتون که بنابراین این همون موانعی که ما گفتیم اینجا پیش میاد قهرن. این دلیل این اقتضا رو داره. ایشون میفرماین اگر وجه این باشه، اگر وجه اخبار باشه که دوتا روایت ما داشتیم که دلیل بطلان برای اونها این بود، خب اونجا حکم به فساد در این روایات نسبت به متمکن شده بود، متمکن من اتیان حج نفسه، اما غیر متمکن عاجز حتی اگر حج برش مستقر باشه بر اساس اون روایاتی که خواستن بهش استدلال کنن برای بطلان حج نیابی، حج این صحیحه و عرضم به حضورتون که مشکلی نداره. و هاکذا نسبت به کسی که علم نداره، نسبت به کسی هم که علم نداره باز همون مسئله هست. چرا؟ چون روایت تکلیف رو تکلیف واصل میگه، که اینجا تکلیف واصل داشته باشه، مانع در اینجا تکلیف فعلی واصل هست، اما در فرض جهل عذری همون جور که گفتیم در اینجا یا عدم تمکن از حج، اینجا تکلیف فعلی واصل این شخص نداره، که این داخل در همون عدم تمکن به اون معنا به نحوی میشه، که باز البته ایشون در مورد روایات میفرمایند اما اگر جهل عذر غیر عذری باشه، جهل عذری نباشه، جهل غیر عذری باشه، که باز مثالش همین جهل به فوریت وجوب حج ان نفسه میزنن، که جهتش هم این هست که در اینجا شبه حکمیه است، و در شبه حکمیه لا محاله این جهل عذری مانع از وصول هست، اما جهل غیر عذری او رو مثل عالم میکنه، و وقتی مثل عالم شد بنابراین باید قائل به بطلان بشیم. ایشون این معنا رو در هر دو وجه میفرمایند. بعد میفرمایند لکن، اما اگر مدرک فساد، مدرک بطلان حج نیابی یا حج تبرعی از نسبت به غیر اون وجه دومی باشد که مرحوم صاحب عربه فرمود، وجه دوم عبارت از این بود که زمان استطاعت مختص به حجت الاسلام و حج خودشه، این زمان مثل صوم ماه رمضان که مثال زدیم در اونجا، این زمان اصلا قابلیت برای غیر حجت الاسلام نداره، وقتی قابلیت نداشت لا محاله، اینجا در حکم به فساد فرق نمی کنن جمیع صور، یعنی متمکن رو می گیره، غیر متمکن و عاجز رو می گیره، جاهل رو می گیره، چه مقصر باشد و چه قاصر باشه. چرا؟ برای اینکه این زمان مختص حجت الاسلامه، برای غیر حجت الاسلام این نمیشه صرف بشه، ولذا اگر من در صوم ماه مبارک رمضان من ترک کنم صوم رو، این وقت مختص صوم واجب رمضانیه است، اگر من این صوم رو ترک کنم بیام جهلن، حالا جهل به حکم، جهل به موضوع باشه، جهل به وجوب صوم داشته باشم، جهل ارزم به حضورتون که به اینکه ماه رمضان شده یا نداشته باشم، من بیام در اینجا روزه مستحبی بگیرم این باطله، روزه قضایی بگیرم باطله، حکم میکنیم به بطلان اون صومی که در این ظرف خاص در این زمان مخصوص واقع شده باشه، بنابر این وجه لا محاله ما باید حکم بکنیم به طور مطلق به بطلان حج از غیر نیابتن او تبرعن. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. خب اینجا فرمایش اعلام رو گفتیم، به حواشی رو هم گفتیم، یه بررسی اگر بخوایم بکنیم ممکن ان یقال که بعد از اینکه مرحوم صاحب عروه اونجا تصویر کردن که این وجوه بطلانی که یا ذکر کردن در کلمات، وجوه سگانه، امر به شی مختزی نهی از ضده، نصوص یا اختصاص زمان به حج، بعد از اینکه اینها هیچ کدام دلالت بر بطلان نداره، ولذا ما در اینجا وجهی برای منع نداریم. وجهی برای منع نداریم. چرا؟ چون موردی که مرحوم صاحب عروه تصویر میکنن این است که اگر این یعلم به وجوب حجت الاسلام علیه قادرم هست عالمن آمدن آمد این حجت الاسلام را در سنه استطاعت ترک کرد و رب حج غیر رو انجام داد، این حج صحیحه. یعنی هیچ مانعیتی را ایشان از قبل این ادلهی که ذکر کردند و غیر اینها که ذکر شده برای صحت حج انلغیر در این ظرف نمی بینن هیچ مانعیتی رو. وقتی هیچ مانعیتی رو نمی بینند، البته در اونجا اون آخر احتیاطی هم فرموندن که عرض کردیم احتیاط مستحبیست، ولذا اینکه اینجا صاحب عروه بیاد بفرماید در فرض غیر متمکن بلا اشکال حج عن الغیر صحیحه و کذا در صورت جهل به وجوب الحج علی بالاستطاعه و کذا فی صورت الجهل بالفوریه، این رو هم ایشون آمدن فرمودن. این طبق قاعده است، چون دلیلی بر منع نبود. حالا در اینجا عمدتاً اشکالی که کردن دو تا اشکاله. یکی آقایان ارباب حاشیه، کسانی که آمدن گفتن نخیر اینجا هم اشکال داره مثل مسئله قبل. یکی کسانی که در این جهل تقصیری و قصوری آمدن تفصیل قائل شدن، که این دو جهت رو انشاءالله رسیدگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.